از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در نیمه دومین ساعت برنامه ساعت درسی به میزبانی مرسلین ارسلا تقدیمتان خواهد شد. من خواجه کبیری هستم و در آغاز پشورده خبرهای افغانستان و جهان. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای حقوق بشر زنان و دختران افغانستان میگوید که با طارق علی بخیت نماینده سازمان همکاری اسلامی درباره حمایت از زنان و جوانان گفتگو کرده است. خانم امیری که این موضوع را در حساب توییترش نوشته است همچنان گفت که در این دیدار توماس بست نماینده خاص آمریکا برای افغانستان هم حضور داشت. فرستاده ویژه آمریکا برای حقوق بشر زنان و دختران افغانستان افزود که در این دیدار توافق شد که حمایت از حق آموزش دختران افغان باید با حق زنان برای کار مرتبط باشد. محروم شدن دختران از آموزش و خانه‌نشین شدن زنان شاغل مسائلند که خانم امیری و دیگر مقام‌های آمریکایی با تکرار از آن حمایت کرده و بر حکومت طالبان فشار آوردند تا مکاتب بالاتر از سن فششم را باز کنند و حقوق زنان را به شمول حق کار رعایت کنند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در مصاحبه اختصاصی با اسوسییتد پرس از طالبان خواست که با فراهم آوری زمینه آموزش به دختران و کار به زنان افغان همچنان رعایت حقوق بشری مردم در افغانستان فرصت‌های مساوی را برای همه آماده کنند. آقای شریف همچنان از طالبان خواست که به تعهداتشان در قرارداد دوحه عمل کنند. بر اساس این قرارداد ایالات متحده نیروهای خود را از افغانستان بیرون کرد و طالبان در بدل آن در کنار دیگر وعده‌هایشان پذیرفتند که حقوق بشری مردم را رعایت می کنند و افغانستان را بار دیگر به علانه حراس افغانان مبدل نمی کنند. طالبان درباره این اظهارات شهباز شریف صدر اعظم پاکستان تاکنون چیزی نگفته است. ایالات متحده آمریکا تازه 327 میلیون دلار را به افغانستان کمک می کند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا با نشر اعلامیه در صفحه توییترش گفت که هدف تازه ایالات متحده حمایت از کمک بشری به مردم افغانستان است. در اعلامیه آمده که کمک تازه آمریکا به افغانستان پاسخ بود و تقاضای کشورهای همسایه افغانستان برای کمک به افغانها. وزیر خارجه آمریکا افزوده که این کمک ها از طریق نهادهای کمک رسانی به دسترس مردم افغانستان قرار داده می شود. در پیقت گسترده اینترنت برای سرکوب اعتراضات مردمی در ایران، وزارت خزانه داری آمریکا مجوز کلی گسترش دسترسی به خدمات اینترنتی برای ایرانیان را صادر کرد. صدر اعظم با مزد اعتراض ها در ایران به حمایت از مهسا امینی آغاز شد. پلیس گشت ارشاد خانم امینی را در 13 ماه سپتامبر به اتهام نداشتن حجاب کامل دستگیر کردند. 3 روز پس از آن مهسا امینی در وضعیت کما به شفاخانه منتقل شد و سرانجام در شفاخانه جان داد. اعلامیه‌ای که دیروز جمعه در وبسایت وزارت خزانه آمریکا منتشر شد، ایالات متحده می‌خواهد حمایت از آزادی بیان برای مردم افغانستان را افزایش دهد. مقام هایی که از حمایت روسیه برخوردار است، همه‌پرسی نام‌نهادی را در 4 منطقه قسمان اشغالی اوکراین راه اندازی کردند. مردم در این همه‌پرسی درباره پیوستن به روسیه رای می‌دهند. ادعای این همه‌پرسی را شما شرم‌آور خوانده، زیرا چنین همه‌پرسی بر اساس قوانین بین‌المللی مشروع نیست. در این حال مقام‌های محلی ادعا می‌کنند که رای دهندگان تهدید شده و مورد ارعاب قرار گرفتند. اداره تحت کنترل مسکو در لوهانسک، دونسک و خرسون و ژاپروژیا دیروز رایدهی برای همه‌پرسی را آغاز کردند که مغایر با منشور سازمان ملل متحد است. سازمان ملل متحد و آمریکا حمله انفجاری دیروز را محکوم کردند. باشندگان کابل طالبان را در تامین امنیت آنان ناتوان می‌دانند. امریکا از کمک 327 میلیون دلاری به افغانستان خبر داده است. افغان‌ها منتظر در کشورهای سیوم برای ویزای کانادا خواستار سری شدن این روندند.
آرزو و تمنای ما از کشورهایی که حامی هستند همچنین گزارشات باید شما مستندسازی بکنین تا بتانین یک راه حل برای ما پیدا بکنین.
برنامه ساعت درسی را داریم با پیام های شما.
امی دبلی فید میک ما چقدر نفر در کمک کردیم، ولی که مردم های معلول معیوب دمی شهر کابل به خصوص در نوابات مسایی که ما هستیم، لیکن ایک یک نفر معلول معیوب نگرفته.
هزار.
مجموعه خبری رادیو آزادی. سپاس که تا این دم با ما هستید. رادیو آزادی را بشنوید تا از تازه ترین و مهمترین موضوعات آگاه شوید. دوستداران برنامه ساعت درسین، برنامه تا لحظات دیگر به نشر خواهد رسید، اما پیش از آن چند گزارش خبری را دنبال می کنیم. در نتیجه انفجار روز جمعه در مسجد وزیر اکبر خان در شهر کابل 7 تن جان باخته و 41 تن زخمی شدند. با این حال سازمان ملل متحد، ایالات متحده و تعداد دیگری این چنین حملات را محکوم کردند. در 5 روز گذشته این سومین انفجار است که در کابل پایتخت رخ می‌دهد. مقیم نایب با تفصیل بیشتر در این مورد.
شمار تلفات انفجار دیروز جمعه در وزیر اکبر خان امترین منطقه شهر کابل از 4 تن به 7 تن افزایش یافته. وزارت داخله طالبان میگوید در این حمله بیش از 41 تن دیگر جراحت برداشتند. حمله در نتیجه انفجار یک موتربم در مقابل ساختمان مسجد رخ داد. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان شام دیروز جمعه به رادیو آزادی گفت حمله زمانی رخ داد که نمازگزاران مسجد را ترک می کردند. همچون حملات و انفجارهای دیگر تا کنون مسئولیت این حمله را هم کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. اما سخنگوی وزارت داخلی طالبان گفت که تلاش ها برای گرفتاری عاملان حمله آغاز شده است. نهادهای کشفی ما دست به کار شدند تا مشخص کنند که این حمله توسط کی و به کدام هدف صورت گرفته است. ماموریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفته که انفجار در مسجد وزیر اکبر خان خاطره تلخ انفجارها و فعالیت‌های تروریستی گذشته را به یاد می‌آورد. دفتر سازمان ملل متحد در کابل یونما با خانواده های قربانیان این انفجار ابراز همدردی کرده است. سفارت ایالات متحده برای افغانستان که در قطر فعالیت دارد و فرماندهی قوای مرکزی امریکا سنتکام هم این حمله را تقبیه کرده است. سنتکام گفته که چنین حمله بر نمازگزاران هیچ گونه توجیه ندارد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در حساب تویترش نوشته که حمله بر مساجد و هدف گرفتن نمازگزاران جنایت بزرگ و غیر قابل بخشودنی است. با انفجار دیروز این سومین حادثه در 5 روز گذشته به حساب می رود. حمله روز چهارشنبه در رستوران در دهمزنگ جان 3 تن را گرفته و 13 تن دیگر را زخمی کرد. شام امین روز انفجار در یک پوسته امنیتی در خیرخانه رخ داد که به گفته خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه شهر کابل تلفات در پی نداشت. تعدادی از سیاستمداران افغان از جمله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین هم این حمله را تقبیه کرد و یک حمله تروریستی خواند.
انفجار روز جمعه در شهر کابل در حال رخ می‌دهد که مردم طالبان را به ناتوانی بر تامین امنیتشان متهم می‌کند. شماری از باشندگان کابل از رویدادهای روزافزون ناامنی در پایتخت افغانستان نگرانند. آنان حکومت طالبان را متهم به ناتوانی در امنیت می‌کنند. آنان ادعا دارند که طالبان رویدادهای امنیتی را سطحی گرفته و بررسی و درست تحقیق و بررسی نمی کنند. در همین حال آگاهان امور نظامی نامنی ها و حمله ها را برخواسته از ناتوانی طالبان و موجودیت گروه های متعدد حراس افغان در افغانستان می داند. سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان اما تا زمان نشر این گزارش به رادیو آزادی پاسخ نداد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
انفجارهای هفته اخیر یک بار دیگر باشندگان کابل را نگران امنیت پایتخت کرده. در هفته اخیر از 2 انفجار در مناطق دهمزنگ و خیرخانه کابل خبرهای نشر شدند.
دیروز در روز بود وضعیت امنیتی خرابتر میشه هر شب انفجار
طالبان. به گفته این باشنده کابل حکومت طالبان در پیگیری رویدادهای ناامن کننده و عوامل آنان موفق نیست.
یک ساحه‌ای که انفجار میشه نه میان مثل مثلا یک شوخی که مثلا بچه ها درگیر فکر نه یک دفعه مایه مثلا یک بررسی یا اصلا نمگه کی چی شد اون فقط میرن دیگه اگه دیست نداشته باشید تو لاقل یک چی مثلا همینجا یک کار میکنی بود. این مثل که اصلا اینا دیست دارن فقط هم پشت پرده چیزی هست امید نا باز یکش انتحار میکنه باز دیگهش میوه باز چی میکنه بود یک بررسیم نه خلاص شد میره دیگه.
این مرد که نخواست از او در این گزارش نظر به آنچه مشکلات امنیتی مطرح میکند نام گرفته شود، از رفتار نیروهای طالبان با مردم ملکی نیز شاکی است. در همین حالت قلا یک تن دیگر از باشندگان پایتخت میگوید هنوز هم ترس جان باختن در انفجارها هر لحظه با اوست.
انفجار زیاد است، ما احساس امنیت نمیتونیم، هنار امنیت تامین نمیتونن، مردم هم امرشان همکاری نمیتونه، به خاطر از اینا میترسن، اینا مسلکی نیستن.
این در حالی است که روز چهارشنبه سی سنبوله در یک رستوران در نزدیک شرکت برشنا در منطقه دهمزنگ کابل 3 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. شب گذشته هم از انفجاری در یکی از پوسته‌های امنیتی طالبان در منطقه خیرخانه کابل در شبکه‌های اجتماعی گزارش شده. اما عبدالنافی تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان در این مورد به ما جزئیات نداد. اسحاق اطمر آگاه امور نظامی دلیل ناامنی‌ها در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را موجودیت رقابت بین گروه‌های متعدد هراس افکن در افغانستان و ناتوانی طالبان در تامین امنیت می‌گوید. او به رادیو آزادی گفت
نظام طالبان در طول یک سال با وجودی که اینا تضمین دادند بر جهان که هیچ گاهی اینا هراس افغانی را حمایت نمی‌کنند و اینا با هر نوع هراس افغانی مبارزه خواهد کردند، اما در طول یک سال معلوم شد که اینا در این تعهد خود موفق نیستند و به نظر ما ایتو میرسه که اینمی رقابت های منطقوی و جهانی و اینمی تعدد گروپ های هراس افغان در داخل افغانستان نتیجه امی نابسامانی هاست.
تلاش کردیم دیدگاه و پاسخ حکومت طالبان را در زمینه داشته باشیم، اما عبدالنافی تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تا کنون انفجارهای متعددی در پایتخت و ولایات افغانستان صورت گرفته که در نتیجه آنها شمار زیادی از مردم ملکی قربانی شدند.
شنیدید که باشندگان کابل ادعا می کنند که طالبان رویدادهای امنیتی را درست بررسی نمی کنند و این مسئله باعث افزایش رویدادهای بیشتر امنیتی شده است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ایالات متحده آمریکا تازه 327 میلیون دلار را به افغانستان کمک می کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا شام دیروز در حساب تویترش گفت که این به دوام کمک های بشری واشنگتن به افغان ها صورت می گیرد. او افزود که کمک های ایالات متحده از طریق نهادها و مؤسسات کمک رسانی به دسترس افغان ها قرار خواهد گرفت. تفصیل بیشتر در گزارش مقیم نائب.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت هدف کمک تازه 327 میلیون دلاری ایالات متحده حمایت از کمک های بشری به مردم افغانستان است. او از این موضوع شام دیروز در اعلامیه‌ای که در حساب تویترش منتشر کرد خبر داده است. در اعلامیه آمده که کمک تازه آمریکا به افغانستان پاسخی بود به تقاضای کشورهای همسایه افغانستان برای کمک به افغان ها. وزیر خارجه آمریکا افزود که این کمک ها از طریق نهادهای کمک رسانی به دسترس مردم افغانستان قرار داده می شود. در افغانستان جنگ طولانی و خشکسالی دوامدار و همچنان حاکمیت طالبان تمامی فعالیت های اقتصادی را در این کشور متوقف کرد. به این دلیل مردم به کمبود مواد غذایی دچار شدند. سازمان ملل متحد و نهادهای مربوط آن مانند برنامه جهانی غذا در یک سال گذشته چند بار هشدار داد که بیش از نیم جمعیت مردم افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند و خواهان کمک کشورها، سازمانها، نهادهای امدادرسان شدند. همزمان دیوید بیسلی رئیس عمومی برنامه جهانی غذا یک بار دیگر از جامعه بین‌المللی مشمول کشورهای ثروتمند خلیج و میلیونرها خواست که با کشورهای فقیر و جنگ زده کمک کنند. بسلی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت از کشورهای خلیج تقاضا کرد که کمک‌هایشان را به کشورهای جنگ زده مانند افغانستان، سوریه، یمن و سومالی افزایش دهند. او افزود که از آنها تریلیون دلار نمی‌خواهد، بلکه آنها می‌توانند مفاد به دست آمده چند روز از عواید نفتشان را به این منظور اختصاص دهند تا در جهان ثبات برقرار شود. دیوید بسلی رئیس عمومی برنامه جهانی غذا افزود که روز چهارشنبه با یک گروه از میلیاردران ملاقات کرد و با آنها گفت که برای کمک به کشورهای فقیر و جنگ زده مسئولیت دارند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سپاس که تا این دم با ما هستید. آنتونیو گوترش سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران درباره حقوق بشر گفتگو کرد. دیدار گوترش و رئیسی در حالی صورت میگیرد که ایران از یک هفته به این سو شاهد راهپیمایی و اعتراض به خاطر کشته شدن مهسا امینی، یک دختر جوان ایرانی توسط نیروهای امنیتی این کشور بود. مقیم نایب باز هم در این گزارش بیشتر جزئیات می‌دهد.
ششمین روز اعتراض مردم بر ضد حکومت ایران شام دیروز پایان یافت. بر اساس گزارش نهاد غیر دولتی حقوق بشر ایران مستقر در اسلو پایتخت ناروی، تا پایان دیروز جمعه در درگیری و زد و خورد میان معترضان و نیروهای پلیس حداقل 50 نفر کشته شدند. این نهاد غیر دولتی زمانی از تلفات گزارش میداد که شام روز پنجشنبه 6 تن دیگر در شهر رزوان ولایت گیلان در تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شدند. این اعتراض ها یک هفته پیش آغاز شده و تا فعلا 8 شهر ایران را فرا گرفته است. در این میان گروه های حقوق بشر همچنان از تلفات در مناطق کردستان، جایی که منطقه آبایی مهسا امینی موقعیت دارد، نیز خبر دادند. این اعتراض ها به حمایت از مهسا امینی آغاز شد. پلیس گشت ایران خانم امینی را در 13 ماه سپتامبر به اتهام رعایت نکردن حجاب کامل دستگیر، 3 روز بعد در وضعیت کما به شفاخانه منتقلش کردند و او در آنجا جان داد. در دوام این اعتراض ها آنتونی گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز جمعه با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران درباره حقوق بشر گفتگو کرد. این دیدار در آشیه اجلاس اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک صورت گرفت. با گفته استیفان دوجارک سخنگوی سازمان ملل متحد، گوترش به رئیس جمهور ایران گفته که ملل متحد درباره این نگرانی دارد که به مظاهرات صلح‌آمیز واکنش قهرآمیز داده می شود که در نتیجه آن دهاتن کشته و زخمی می شود. او به خبرنگاران گفت که سازمان ملل متحد از قوای امنیتی ایران می خواهد که از نیروهای به گفته او نامتناسب کار نگیرند. دوجارک از همه جوانب خواست که از خیشتنداری کار بگیرند و از گسترش بحران جلوگیری کنند. همزمان دیروز تعداد از عامیان حکومت در شهرهای مختلف ایران دست به مظاهره زدند. در تهران پایتخت ایران هزاران مظاهره کننده که بیرق ایران را تکان می دادند راهپیمایی را برا انداختند. در کنار تهران تعدادی از شهرهای دیگر ایران هم شاهد مظاهرات حامیان حکومت بود. حکومت ایران مدعی است که آنها به رضایت خودشان به سرکها برآمدند. در اعتراضهای گذشته در ایران هم زمانی که مظاهرات ضد دولتی اوج می گرفت، حامیان حکومت در مخالفت با آنها مظاهره می کردند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. رادیو آزادی را میتوانید روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از 7 صبح تا 7 شام بشنوید. رسیدیم به پایان گزارش های خبری و حال هم
روایت ها،
گفتگوها و پیامهای شما. نخستین نمایشگاه نقاشی توسط گروه هنری حاشیه زیر نام خشونت روز جمعه در اعتراض به بازماندن مکاتب برگزار شد. زنان افغان در کابل برای خواست حقوق و پایان خشونت علیهشان که این بار راه هنر را در پیش گرفتند میگویند نمایشگاه یاد شده نماینگر درد دل زنان و دختران افغانستان است. هادی هدایت برگزار کننده نمایشگاه میگوید که آنان با برگزاری نمایشگاه خواستند به مردم نشان بدهند که زنان با وجود کمبود نهادهای آموزشی می توانند کارهای خلاقانه انجام دهند و اعتراضشان را نسبت به بسته بودن نهادهای آموزشی بلند کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گروه هنری و ادبی حاشیه روز جمعه اول میزان نمایشگاه نقاشی را تحت عنوان خشونت که مختص نمایش آثار هنری زنان بود در شهر کابل برگزار کرده بودند. فرشته فرهان عضو گروه حاشیه و شرکت کننده در این نمایشگاه به رادیو آزادی میگوید که آنان خواهان بازگشایی مکتب ها هستند.
تمام دختران از هر جای جمع شده بودند و خیلی تلاش های زیادی کرده بودند تا تبله هایی را که با آثار هایی را که اینجا میبینید آنها را بکشند و خیلی زحمت بکشند و ما بتانیم با این تابلوها و آثارها احساسات خود را بیان کنیم و خواست ما از جامعه جهانی و تمام امارات اسلامی است که دروازه مکتب ها را برای ما باز کنند و ما بتانیم تحصیل بکنیم و کارهای زیادتر از اینا را انجام بدیم، چون دختران میتونن کار بکنند و بخشی از جامعه باشند.
زهره رضایی از دیگر اعضای گروه هنری حاشیه که او نیز نقاشی‌هایش مربوط به زنان را به نمایش گذاشته بود، به رادیو آزادی می‌گوید که آنان با برگزاری این نمایشگاه می‌خواهند به سایر زنان در افغانستان امید بدهند.
خودم یکی از کسانی بودم که در اینجا آثارم به نمایش گذاشته شد. به عنوان مثال یکی از نقاشی‌هایی که من داشتم در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شد، یک نقشه افغانستان بود که در داخل از او چهره یک خانم افغان پشت میله‌ها بود که نمایانگر محدود بودن فعالیت های خانم ها در حال حاضر در افغانستان هست. و
به گفته بانو رضایی این نمایشگاه بیانگر درد دل زنان و دختران افغانستان بود. در همین حال هادی هدایت برگزار کننده این نمایشگاه به رادیو آزادی گفت هدف از برگزاری این نمایشگاه نقاشی گونه ای از مقاومت فرهنگی است.
هدف ما به نوع مقاومت فرهنگی است، یک مقاومت بدون خشونت در برابر اینمی اوضاعی که وجود داره، به اصطلاح پاسبان فرهنگ بودن، پاسبان ارزش بودن بر ما بسیار معنادار است که اینمی راستا کار بکنیم.
او همچنان می‌افزاید که شرایط کنونی حاکم تأثیرات ناگوار بر برگزاری و تهیه برنامه‌های هنری داشته است. این نمایشگاه اعتراضی در حال برگزار می‌شود که با گذشت یک سال از بسته ماندن دروازه‌های مکتب‌ها برای دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم هنوز امید از بازگشایی مکتب‌ها نیست. خواستیم دیدگاه حکومت طالبان را نیز در پیوند به این نمایشگاه داشته باشیم، اما سخنگویانشان به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. اما پیش از این گفتند که برای بازگشایی مکاتب دختران دانش آموز منتظر فرمان رهبرشان هستند.
اعتراض زنان در قالب هنر زمان صورت میگیره که پیش از این راهپیمایی هایی که در جاده ها توسط زنان به خاطر عدالت خواهی انجام شده بارها توسط حکومت طالبان سرکوب شده است. کانادا از ورود 20,000 پناهجوی افغان به این کشور خبر می دهد و بر تحقق هدفش برای تکمیل انتقال 40,000 افغان به کانادا تاکید می کند. در اعلامیه تازه منتشر شده از سوی کانادا آمده که انتقال این شمار افغان ها به این کشور یک کار بی پیشینه و پیچیده است که نیازمند رویکرد همه جانبه حکومت و مشارکت قوی داخلی و بین المللی است. با این حال برخی از افغان هایی که واجد شرایط ویزای مهاجرت کانادا هستند در کشورهای سوم به سر میبرند از سرنوشت مبهمشان نگرانند و خواستار سری شدن این روند هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش، اما پیش از آن یک میان برنامه کوتاه.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
بهار دیگه که من نمیمونه و جورو کرده
آغاز یک روز دیگر که شام آن باز هم به انتظار پایان می‌یابد. مولوده توانا فعال حقوق زن با خانواده 5 نفریش بیش از 7 ماه می شود که با دشواری های بسیار در پاکستان زندگی می کند.
آبم نمی آید، الان بند است.
خانم توانا میگوید نهادهای جامعه مدنی پرونده او را به کانادا فرستادند، اما او هنوز هیچ پاسخ مثبتی از سوی این کشور دریافت نکرده.
با وصفی که من خودم بیشتر از یک دهه کار کردم و اسناد دارم در ادارات معتبر، وظیفه اجرا کردم، تجربه بسیار بالا، اسناد و مدارک بسیار زیاد قوی، ولی حتی تهدیدات مستقیم از طرف طالبان داشت و متاسفانه لکنون در پاکستان با بی‌سرنوشتی تمام به سر میبریم. یعنی این بحث تنها مربوط من نمیشه و تمام کسایی که در پاکستان هستن به نحو متاسفانه بی‌سرنوشت هستن و با هیچ نهاد یا مرجعی هم نیست که صدای ما را بشنوه.
مولوده توانا که در وزارت داخلی نظام جمهوری پیشین به حیث عامل جندر همچنان کار میکرد، بنابر تهدیدات امنیتی مجبور شد افغانستان را ترک کند.
یا مادر جان بیا آفرین بیا.
به گفته او به دلیل نگرانی از بی سرنوشتی در غربت، بازماندن فرزندانش از آموزش و مشکلات اقتصادی با بیماری های دچار شده است.
از بس که تشویش و استراب و استرس متاسفانه ما را گرفت و تکلیف تومور مبتلا شدیم. تومور رحم از شدت نمی استرس و پریشانی بر ما پیش شده. صدای ما را بشنوه. آرزو و تمنای ما از کشورهایی که حامی هستند همچنین گزارشات را باید شما مستندسازی بکنین تا بتانین یک راه حل بر ما پیدا بکنین.
افغان های منتظر در کشور سوم برای ویزای مهاجرت کانادا در حال نگرانی هایشان را مطرح می کنند که کانادا با تازه از ورود 20,000 افغان به این کشور خبر داده است. به نقل سین فریزر وزیر مهاجرت کانادا آمده است که کانادا از ورود 20,000 پناهجوی افغان از سال 2021 تا اکنون استقبال می کند و آخرین 337 افغانی که توسط هواپیمای چارتر از امارات متحده عربی به این کشور رسیدند. در اعلامیه آمده است که انتقال این شمار افغان‌ها به این کشور یک کار بی پیشینه و پیچیده است که نیازمند رویکرد همه‌جانبه حکومت و مشارکت قوی داخلی و بین المللی است. در این اعلامیه گفته شده که کانادا با چالش‌های جاری و کار دشواری را که در پیش دارد برای رسیدن به هدفشان و مستقر ساختن حداقل 40,000 افغان آسیب‌پذیر به این کشور به تعهدشان تا سال 2023 باقی خواهند ماند. جستین ترودو نخست وزیر کانادا در توییت ضمن خوشامدگویی افغانهای تازه وارد شده به کانادا نوشته است که در راستای رسیدن به هدفشان برای استقبال از 40,000 افغان ادامه می دهند. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان هزاران افغان در روند تخلیه افغانستان را ترک کردند و این روند هنوز هم ادامه دارد، اما با این تفاوت که برخی افغانها توانستند به کشورهای آمریکایی، اروپایی و یا کانادا برسند و زندگیشان را از نو آغاز کنند، اما اکثریت افغانهای دیگر هنوز در کشورهای سوم از جمله پاکستان، ایران، تاجیکستان و کمپ‌های مهاجرت در بی‌سرنوشتی و شرایط دشوار به سر می‌برند. اکنون هم از شما می‌شنویم.
پیام‌ها و نظریات شما.
امی دبلیو‌پی میگه ما چقدر نفر در کمک کردیم، ولی که مردمای معلول، معیوب دمی شهر کابل به خصوص در نوابات مسعی که ما هستیم، لیکن هیچ یک نفر معلول معیوب نگرفته. چند دفعه ما رفتیم در دمو دفترش، رفتیم که خود نشان نمیدادی و یک اتماع کمک نمیکرد. اولم یک معلول معیوب است.
طالبان از وقتی که در مدت یک سال به حاکم افغانستان شده در تحصیلات خیلی اینا سیاسی میکنن، همه روز قیودات وضع میکنن، بالای تحصیلات میخواهند که دل مردم از سیاق بست تحصیل. این را بدانند که دل مردم سیاق نمیشه، بیشتر تلاش میکنند که تا خوبتر و بهتر درس بخونند و در پاهمتون ها میگویند که شما چادر رنگ میپوشید یا که عکس نگیرید. باز هم میگم طالبا کسانی هستند که گفته بودند که در ماه رمضان اگر عکس خود ببینید گناهگار میشی. ببینند که میخواهند که مردم افغانستان یک بی‌سواد باشند.
عبدالله شهر گردیز از جامعه جهانی و طالبا خوشمندم که همین مکتب دخترها را که بند کردن آیا به نظر از یا کار خوب است یا بد؟ علاوه طالبا الحمدلله کل دنیا را گشتن، پاکستان را دیدن، ایران را دیدن، قطر را دیدن، دبی دیدن که کل دنیا در تحصیل و در آزمایش اینا بخت و درس میخونند.
مشکل افغانستان، مشکل اداره تعلیم افغانستان و مدرسه ساختن مدارس اوناسیه، تضعیف ساختن مدارس ذکور به دست القاعده است، استراتژی القاعده نگفتن به تعلیم است. این شعار از ما در گروگان ازیازی می بود نظر من.
پیام شما نظر شماست.
تکرار کوتاه داریم به فشرده خبرهای افغانستان و جهان و پس از آن نوبت می رسد به برنامه ساعت درسی. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای حقوق بشر زنان و دختران افغانستان میگوید که با طارق علی خبیب نماینده سازمان همکاری اسلامی درباره حمایت از زنان و جوانان گفتگو کرده است. خانم امیری که این موضوع را در حساب تویترش نوشته است همچنان گفت که در این دیدار توماس وست نماینده خاص آمریکا برای افغانستان هم حضور داشت. فرستاده ویژه آمریکا برای حقوق بشر زنان و دختران افغانستان افزود که در این دیدار توافق شد که حمایت از حق آموزش دختران افغان باید با حق زنان برای کار مرتبط باشد. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در مصاحبه اختصاصی با اسوشیتد پرس از طالبان خواست که با فراهم آوری زمینه آموزش به دختران و کار به زنان افغان و همچنان رعایت حقوق بشری مردم در افغانستان فرصت‌های مساوی را برای همه آماده کنند. آقای شریف همچنان از طالبان خواست که به تعهداتشان در قرارداد دوحه عمل کنند. طالبان درباره اظهارات شهباز شریف صدر اعظم پاکستان تاکنون چیزی نگفتند. ایالات متحده آمریکا کمک تازه 327 میلیون دلاری را به افغانستان اعلام کرد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا با نشر اعلامیه در صفحه توییترش گفت هدف کمک تازه ایالات متحده حمایت از کمک بشری به مردم افغانستان است. در اعلامیه آمده که تازه آمریکا به افغانستان پس کمک تازه آمریکا به افغانستان پاسخ بر تقاضای کشورهای همسایه افغانستان برای کمک به افغان‌ها است. در پی قطع گسترده اینترنت برای سرکوب اعتراضات مردمی در ایران، وزارت خزانه داری آمریکا مجوز کلی گسترده دسترسی به خدمات اینترنتی برای ایرانیان را صادر کرد. اعتراض‌ها در ایران به حمایت از مهسا امینی زمان آغاز شد که پلیس گشت ارشاد ایران خانم امینی را در 13 ماه سپتامبر به اتهام نداشتن حجاب کامل دستگیر کرد. مهسا امینی 3 روز پس از آن در وضعیت کما به شفاخانه منتقل شد و سرانجام جان باخت. در نیمه دوم این برنامه ساعت درسی آماده نشر است. تشکر که با ما بودین. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می‌شود. شنونده‌های عزیز، یادآوری می‌کنم که محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. ساعت درسی را با جغرافیای صنف هفتم آغاز می کنیم. در درس قبلی حدود عربه افغانستان را خواندیم و در درس امروز استاد موقعیت جغرافیایی افغانستان را برای ما تشریح می کند. در این سلسله بر علاوه منابع طبیعی کشور ما، مناطق را مطالعه می کنیم که افغانستان را از کشورهای دیگر متمایز ساخته و به عنوان سرحد واقع شده است.
با وقتی که در این جلسه مورد بحث قرار خواهیم داد، دریاهای افغانستان می باشد دریاهای سایر حوزه‌های افغانستان، جهیل‌های افغانستان، جغرافیای بشری، جغرافیای اقتصادی افغانستان. دریاهای افغانستان به حیث شریان زراعتی و تولید انرژی از ارتفاعات کوههای بلند سرچشمه گرفته است. در نواحی کوهن نشیبی طوری که دریاهای افغانستان عموماً دریای زیاد باشد، دارای قوه و نیروی آبی استحصال انرژی برق به اندازه زیاد است. در مسیر هر یک از دریاها در بعض نواحی امکان ساختمان بندهای تولید برق و فاصله های چند کیلومتری آن را مشاهده می رسد. اما نسبت به نشیب زیاد اراضی از منبع تا مصب و سنگلاخ بودن بستر دریاهای افغانستان اکثرا کشیرانی را ندارند. همچنین در کارهای زراعت و ماهیگیری از آب دریاها استفاده می شود. دریاهای بزرگ به صورت عموم دارای معاونین و شاخه‌ها می‌باشند. علمای جغرافیه افغانستان را از لحاظ جریان آب‌های جاری به 5 حوزه آبگیر تقسیم نمودند. دریاهای حوزه کابل. بزرگترین دریای این حوزه در کابل است که از کتل اونی کوه بابا سرچشمه گرفته است. از غرب به طرف شرق جریان دارد. از شهر کابل ولایت لغمان و ننگرهار گذشته و در قسمت اتک پاکستان به دریای سنعت می‌ریزد. دریاهای حوزه آمو. دریای آمو که یونانی‌ها آن را به نام اکسوس و عرب‌ها آن را به نام جیهون یاد کرده‌اند، بزرگترین دریای این حوزه می‌باشد. پس بزرگترین دریای این حوزه دریاهای آمو هست که از پامیر خود سرچشمه گرفته و در جهیل اورال می‌ریزد. این دریا از زرقل تا خمآب به طول 1200 کیلومتر سرحد طبیعی بین افغانستان و جمهوری تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان را تشکیل می‌دهند. دریاهای ساحل حوزه‌های افغانستان. دریاهای حوزه هلمند بزرگترین و طبیعی‌ترین دریای افغانستان، دریای هلمند است. از که از دامنه‌های غربی کوه بابا سرچشمه گرفته و به طرف جنوب غرب جریان دارد. طول دریای حوزه هلمند 1400 کیلومتر است که بعضی از دریاها با هلمند یک جهه نمیشن و در جهیل سیستان میرسن که عبارت هم از خاشرود، فرارود، ادرسکن یا هارود در کنار دریای هلمند در منطقه گرشبینر بقرا امار گردیده است. دریاهای حوزه هلیلود. مهمترین دریای این حوزه هلیلود است که از غرب کوه بابا سرچشمه گرفته از شرق به طرف غرب جریان دارد. این دریا از اسلام قلعه تا ذوالفقار سرحد طبیعی بین افغانستان و ایران تشکیل می‌دهد. دریاهای حوزه بسته. دریاهایی که از مناطق مرتفع کوهستانی سرچشمه گرفته و در یک مسیر بسته جریان دارد و با دریاهای دیگر یکجا نمی‌شوند به نام دریاهای حوزه بسته یاد می‌شوند، مانند دریاهای بلخاب، دریای سمنگان، دریای اندخو و دریای قیصر می‌باشند. درباره دریاهای درباره جهیل‌های افغانستان چی می‌دانید؟ آب ایستاده که چهار اطراف آن خشکه باشد جهیل می‌نماید. وطن ما افغانستان در بعض نواحی دارای حوزه‌های بسته بوده که باعث به وجود آمدن جهیل‌ها می‌گردد. بعضی از اینها جهیل‌ها از لحاظ مساحت خرد و بزرگ می‌باشند. جهیل‌ها به نام‌های مختلف یاد می‌شوند، مانند هامون، کول، آب ایستاده و یا جهیل یاد می شود. هامون بستان، هامون هلمند، هامون سایبری، هامون پوزک و گودزیره در گوشه جنوب غرب کشور در ولایت نیمروز آبریزه دریاهای منطقه‌ای را تشکیل می دهند. ساحل این هامون ها نظر به وضع آبخیزی دریاها فرق می کند. جهیل شیوا. جهیل شیوا در ولایت بدخشان موقعیت دارد. آب آن صاف می باشد و در موسم زمستان یخ می بندد. ارتفاع جهیل شیوا از 100 بر 3050 متر می باشد. جهیل زرقول. جهیل زرقول یا زرقول در سطح مرتفع پامیر در قسمت خط سرحدی بین افغانستان و تاجیکستان واقع است. طول ساحل شمالی آن 6 کیلومتر و از ساحل جنوبی آن 10 کیلومتر و عرض آن 4.5 کیلومتر است. این جهیل هم یخچالی بوده، در اکثر وقت سال آب آن منجمد به یخ بسته می‌شود. جهیل تقمقتین. این جهیل هم در پامیر موقعیت دارد. دریای واخان از این جهیل سرچشمه می‌گیرد. طول این جهیل 17 کیلومتر و عرض آن 2.5 کیلومتر است. اطراف آن سرسبز و شاداب بوده، چراگاه حیوانات مردم قرقاز را تشکیل داده است. جغرافیای بشری. نفوس افغانستان سرزمین پهنواری است که 26 میلیون نفر جمعیت دارد. در سال 1386 تراکم نفوس افغانستان 40 نفر در هر کیلومتر مربع می‌باشد. پراکندگی نفوس در افغانستان در تمام جاها یکسان نیست. در مناطق شرقی تراکم زیاد و در مناطق جنوب غربی و مرکزی تراکم کم می‌باشد. اقوام. کشور عزیز ما افغانستان به نام جمهوری اسلامی افغانستان و مردم وطن ما همه مطابق انعنه تاریخی و روی ایجابات وحدت سیاسی یا افغان نامیده می شود. از لحاظ جغرافیای بشری افغانستان از اقوام مختلفی چون پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، نورستانی و غیره تشکیل یافته است. زبان ها. در افغانستان بیش از 30 زبان و لهجه وجود دارد که بعضی از آنها عبارتن از پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پراچی، منجی، باخی، زیباکی، اشکاشمی، پشهی، نورستانی، تیرایی، جیتی، سندی، پنجابی و غیره که از میان آنها دو زبان پشتو و دری که اکثریت مردم کشور ما با آنها آشنایی دارند زبانهای رسمی وطن ما می باشند. جغرافیای اقتصادی افغانستان رشد و نموی نباتات به هوا، آب، خاک، آفتاب و مواد غذایی خوب و مختلف ضرورت دارند. افغانستان کشوری است که 58% مردم آن از محصولات زراعتی امرار حیات می کنند. شیوه زراعت در کشور ما از دوران آریایی ها تا به حال به شکل عنعنوی قلوه توسط حیوانات و کار پرزحمت توسط دست و بازوی دهقان صورت می گیرد. گندم، زن گندم به شکل آبی و لرمی در فصل خزان و بهار در زمینه های زراعتی انجام می گیرد. گندم خزانی در مناطق گرم سیر در ارتفاع 5200 متر و گندم بهاری به شکل آبی و لرمی در ارتفاع 3300 متر ذره می گیرد. در مناطق سرد سیر در یک سال یک فصل یا دو فصل حاصل به دست می آید. افغانستان با داشتن 66 میلیون هکتار زمین فقط تا به حال 73.3 میلیون هکتار زمین آن برای کشت گندم اختصاص داده شده است. برنج، زر برنج باریکالو که از جمله مواد غذایی مردم ما بعد از گندم شمرده می شود در ساحه 214 هزار هکتار زمین صورت می گیرد. زر نبات برنج در مناطقی که اقلیم گرم و مرطوب با آب فراوان باشد خوب حاصل می شود. جواری از جمله مواد خوب غذایی مردم وطن ماست که زر آن در ارتفاع 6200 متر و ساحه کشت آن حاوی 500 هزار هکتار زمین را در بر می‌گیرد. زر جواری حداکثر در ولایت پکتیا و ننگرهار صورت می‌گیرد.
بله شاگردان گرامی، استاد برای ما در کنار منابع آبی افغانستان که در رشد زراعت این کشور نقش اساسی دارد، اشاره به نفوس افغانستان و چگونگی زیست مردم در این جغرافیا داشت.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که رادیو آزادی را دنبال میکنین. در درس گذشته ما در کنار منابع آبی قاره اروپا به شمول دریاها، بحرها و جهیلها این را هم خواندیم که این منابع در رشد صنعت این قاره نقش اساسی داشته است. امروز استاد اصل موضوع یعنی رشد صنعت در اروپا را برای ما تشریح خواهد کرد. در درس می‌خوانیم که گذشته از منابع طبیعی اروپا که در رشد صنعت این کشور نقش داشته، ترانسپورت نیز یکی از وسایل مهم برای به اکمال رسیدن صنعت در اروپا بوده است. بیشتر از این در درس استاد.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث قرار خواهیم داد، معادن و صنایع اروپا، ترانسپورت بر اعظم اروپا و خطوط هوایی می باشد. درباره معادن و صنایع اروپا چه می دانید؟ معادن منابع زیرزمینی اروپا چندان غنی نیست. این امر یکی از عوامل استعمار کشورهای جهان سوم از سوی کشورهای اروپایی هست. در گذشته کشورهای اروپایی برای برآوردن نیاز خود به مستعمر ساختن قاره‌های دیگر روی می آوردند. زیادتر توجه کشورهای اروپایی غربی به منابع نفت و گاز بهیره شمال است که احتیاجات انگلستان و بعض از کشورهای این منطقه را فعلا تا اندازه رفع می کنند. اروپا از لحاظ معادن زغال سنگ و رای آهن غنی می باشد و کشورهای انگلستان، روسیه، فرانسه، بلژیم، آلمان و پولند تولید کنندگان عمده این معادن می باشند و همچنان آهن از ناحیه شمال سویدن به وسیله کشتی ها به مناطق صنعتی اروپا انتقال داده میشه. صنایع دستی قبل از انقلاب صنعتی صنایع اروپا دستی و کارگاهی بوده که میتوان از صنایع شیشه سازی در ایتالیا، چاقو و شمشیر سازی در اسپانیا، ساعت سازی در سوئیس، ظروف چینی در هلند و بافت تکه های کتانی در ایرلند اشاره کرد. صنایع ماشینی اروپا با داشتن منابع زغال سنگ و حمل و نقل خوب خود بزرگترین منطقه صنعتی در جهان است. صنایع سنگین و بزرگترین کارخانه جات صنعتی اروپا در نزدیک معادن تأسیس شده است. صنایع مهم اروپا را ذوب فلزات، سامان آلات الکترونیکی، تولیدات انواع ماشین آلات، کشتی سازی و موتور سازی و غیره تشکیل می‌دهند. توریسم. صنعت توریسم در اقتصاد اروپا نیز حائز اهمیت می‌باشد. توریسم در اروپا به دلیل داشتن مراکز فرهنگی و تاریخی فراوان مانند موزیم‌ها، کلیساها، پانتون‌ها، ساحات مناسب طبیعی کشورهای اروپایی و تسهیلاتی که برای مسافرت از یک کشور به کشور دیگر فراهم شده است، سیاحت را در اروپا رونق بیشتر بخشیده است. پس یکی از عواملی که بر اقتصاد تأثیر دارد خود توریسم می باشد. درباره ترانسپورت بر اعظم اروپا چی می دانید؟ ترانسپورت عبارت از انتقال اموال تجارتی و انسانها از یک جا به جای دیگر است که این عمل به وسیله ریل، موتر، کشتی، تیاره و پاپلین انجام می شود. جاده یا سرک. سرک‌های مناسب تر و بهتر در اروپا نخست برای احتیاجات نظامی و تجارتی ایجاد شد و امپراتوری روم اولین سازنده راه‌ها برای حرکت سریع‌تر لشکریان خود بود. ناپلئون و هیلتر نیز برای همین هدف سرک‌ها ساختند. راه آهن. احداث راه آهن از اروپا آغاز شده است که در سال 1804 میلادی نخستین لوکوموتیو بخاری ماشین بخار در ولز انگلستان برای انتقال موتر و مسافرین به کار افتاد. در سال 1825 میلادی نخستین راه آهن بین شهرهای ستوکتن در لینگتون برای حمل و نقل عمومی احداث شد. خطوط هوایی. راه‌های آبی. راه‌های آبی از زمانه‌های باستان در حمل و نقل با ارزش بوده است. دریاهای راین و دانیوب در طول تاریخ در حمل و نقل اروپا نقش عمده‌ای دارند که دریای راین از طرف رومی‌ها مورد استفاده قرار گرفته و مصب آن را کنترل می‌نمودند که بعضی از آنها برای کشتیرانی مساعد است که باعث ایجاد تمام شهرهای بنادر بزرگ تجارتی گردیده است و ارزان‌ترین راه ترانسپورتی را شمار می‌رود. تقریبا اروپا بجز مادرید در سواحل اروپا به هیره‌ها و بحر اتلانتیک واقع شده است. همون چنان از ترانسپورت پایپلاین برای انتقال نفت، گاز و آب به پیمانه وسیع استفاده می شود. تا این قسمت مربوط به فصل اول بود. موقعیت جغرافیایی برزن آمریکا مربوط به فصل دوم می شود. در مورد موقعیت جغرافی برزم آمریکا چی میدانید؟ حدود اربعه جغرافی برزم آمریکا. قاره آمریکا بین طلوع بلدهای 35 درجه و 170 درجه غربی و بین 18 درجه عرض‌البلد شمالی و 55 درجه عرض‌البلد جنوبی موقعیت دارد. مساحت آن 24.3 میلیون کیلومتر مربع می باشد که تقسیمات برزم آمریکا از شمال به جنوب به سه بخش تقسیم می شود که عبارت از آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی می باشد که آمریکا از شمال به جنوب به صورت طولانی واقع شده است. آمریکای شمالی شامل کشور کانادا و ایالات متحده آمریکا می باشد که از قطب شمالی الا کشور مکزیکو امتداد یافته است.
استاد برای ما گفت که اهداف اولیه برای ایجاد مسیرهای ترانزیتی و ترانسپورتی به شمول سرک و خط ریل در اروپا نظامی بود و از ایتالیا آغاز شد، اما با پایان دو جنگ جهانی با گذشت زمان این مسیرها و وسایل ترانسپورتی به ابزار اقتصادی تجاری مبدل شدند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در قسمت سوم و پایانی ساعت درسی جغرافیای صنف 12 ارائه می شود. استاد در صنف 12 برای ما بخش از جغرافیای قاره افریقا را که عبارت از موقعیت و حدود عرضه این قاره است را بیان می کند. استاد برای ما خواهد گفت که وسعت قاره افریقا چقدر است و از لحاظ مساحت چندمین قاره بزرگ جهان است. در درس می شنویم که قاره افریقا از ریگزارها و صحراهای بزرگ در جهان برخوردار است. ویژگی های قاره اروپا را در درس استاد با هم می شنویم.
با تعقیب درس های دیگه می آییم موقعیت و حدود اربعت قاره افریقا را می خوانیم و در موردش مطالعه می کنیم. افریقا در جنوب برازم اروپا و غرب برازم آسیا که بین بحر هند، اقیانوس اطلس، اتلانتیک و بحیره مدیترانی واقع شده است. این میان 36 درجه عرض البلد شمالی و 34 درجه عرض البلد جنوبی، 18 درجه طول البلد غربی و 35 درجه طول البلد شرقی داشته می باشد. قاره افریقا از لحاظ مساحت بعد از آسیا و آمریکا به درجه سوم قرار دارد و بر اعظم افریقا از چهار طرف توسط اقیانوس ها محصور شده و به صورت یک جزیره در آمده است. این قاره از ناحیه شمال غرب توسط ابنای باریک جبل طارق و از قاره اروپا جدا شده و ابنای باب المندب و بحیره سرخ در شمال شرق آن را از آسیا جدا می سازد. این عکس هم شما می بینین، این هم موقعیت افریقا در نقشه است. بعد می آیم جغرافیای طبیعی که از میان آنها اول کوها را میخوانیم. کوها چی است؟ کوهای اطلس در شمال غرب افریقا با ارتفاع بیش از 4000 متر کوه مهم به شما میاد. کوهایی که گینه در شمال غرب خلیج گینه موازی به ساحل قرار گرفتن. بلندترین ارتفاعات این سلسله کوهای فوتا جالون در غرب است که بیش از 1500 متر ارتفاع دارد. کوهای تبسیتی و کوهای دیگر افریقا است که در نواحی صحرا واقع شده و بلندترین قلعه آنها به نام امی قوسیات می شود و سطح بحر در حدود 3500 متر ارتفاع دارد. نقاط صحرایی که در شمال افریقا موقع دارد به نام صحرایی اعظم یاد می شود که یعنی بزرگ است و ریگستان های بزرگ جهان را تشکیل می دهد. جغرافی طبیعی که شما می بینین. بعد می آیم دریاهای زیادی در برازم افریقا جریان دارد که همه پر از آب و طولانی هستند، اما بنابر جریان تند و عمق کم آب دریاهای آن قابل کشترانی نیستند. بعد می آیم در مورد دریای نیل صحبت می کنیم که دریای نیل از معروف ترین دریاهای افریقا است. وادی دریای نیل ساحل وسیع است که از جناب شرق و غرب واسطه دشت ها محدود شده است. دریای نیل که 6695 کیلومتر طول دارد از جهیل و ویکتوریال برد سرچشمه گرفته است. استقامت شمال جریان دارد. آب نیل برای زراعت استفاده می شود و معانین دریای نیل به نام های نیل سفید و نیل آبی یادی می شود. این هم که شما می بینین، این هم یکی از نمونه های دریاها است که در آنها بحر اطلس، بحر هند و همچنان بحرهای دیگه و قاره جهیلای دیگه دیده می شود. این هم یکی از تصاویر این. بعد میایم حوزه کانگو. حوزه این بزرگترین حوزه دیگر بزرگ حوزه کانگو است. دریای کانگو از شرق به استقامت به غرب است و این طول دریای کانگو از دریای نیل کمتر اما حجم آن آبش زیاد است. و بعد میایم دریای نایجیر. این دریا که است از لحاظ طول و حجم آب دریای نیل چی تفاوت دارد؟ یعنی تفاوت از او با ای چی است؟ ولی یکی از پرآبترین دریاهای افریقا محسوب می‌گردد. بخش غربی دریای نایجیر که طول آن 4000 کیلومتر از ارتفاعات سیلیونیون سرچشمه گرفته، بعد از عبور کشور مالی وارد کشور نایجیریا شده و در خلیج گینه به اقیانوس اطلس میرسد. موضوع بعدی دریای زامبر است. این دریای زامبر 2500 کیلومتر طول دارد و دریای زامبر در خط سیر خود آبشاری ها را به وجود آورده است که مهمترین آن آبشار ویکتوریا گوین است. این عکسی که شما میبینین این دریاهای نمونه عکسای دریا است. دریای سنگال، دریای سنگال 1200 کیلومتر متر طول دارد. موجودیت دریاهای بر اعظم افریقا سبب رطوبت سرسبزی شادبی و اثر خیزی زمینهای زراعتی گردیده است.
امید درس امروز با شما در فراگیری درس مکتب کمک کرده باشد. به این امید در درس بعدی جغرافیای صنف هفتم به سلسله جغرافیای افغانستان استاد برای ما اهمیت مالداری و صنعت نباتی این کشور را بیان می کند. در صنف هشتم بر علاوه چگونگی کشف بر اعظم امریکا برخی از خصوصیات و منابع این قاره را خواهیم خواند و برای شاگردان صنف نهم جغرافیای مواصلاتی تشریح خواهد شد.
هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
تشکر از این که ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین. ساعت درسی را در همین جا به پایان می رسانیم. روز و روزگار خوش داشته باشین. Oh.